سلام، من نسرینم، وقتتون بخیر باشه. یک کتاب الان دستمه به اسم به کجا می رویم که دوتا جلده، یک و دو. نویسنده این کتاب آیزک آسیموفه و مترجمش هوشنگ قیاسی نژاد. یعنی نویسندهش که آسیموف نیست، اینجوریه که چند تا داستان کوتاه از نویسنده های ژانر علمی تخیلی که بعد از این داستان های کوتاه آسیموف اینها رو از نظر علمی مثلا بررسی کرده و نظرش رو داده. خیلی کتاب باحالیه. به کجا می رویم؟ دوتا جلده، گفتم، نویسنده آسیموف، مترجم هوشنگ قیاسی نژاد و انتشارات پاسارگاد. حالا من میخوام از این کتاب، از کتاب اولش، یکی از داستانهای هاینلاین رو بخونم. یکی از داستانهای هاینلاین که نه، یعنی کلا توی این دوتا کتاب از هاینلاین فقط یه دونه داستانه که من میخوام اونو بخونم. خیلی خوب، بریم. اسم داستان هستش و او یک خانه بدقواره ساخت. نویسنده رابرت ای هاینلاین. آمریکایی‌ها از نظر مردم، همه مردم جهان، دیوانه به حساب می‌آیند. آنها معمولاً برای این اتهام یک مبنا را مسلم می‌دانند. لیکن نقطه تمرکز این آلودگی را کالیفرنیا دانسته و به آن اشاره می‌کنند. مردم کالیفرنیا با استحکام اظهار می‌دارند که این شهرت ناهنجار برخواسته از اعمال ساکنین بخش لس‌آنجلس. لس‌آنجلسی‌ها وقتی تحت فشار قرار گیرند، اتهام رو پذیرفته ولی عجولانه توضیح میدن که این هالیووده، ما مقصر نیستیم، ما از اونها این رو تقاضا نکردیم، هالیوود فقط رشد کرده. مردم هالیوود به این امر توجهی ندارند، آنها به شکوه اون عادت کردن. اگر شما علاقه‌مند باشید، شما رو سوار اتومبیل و به لورل کانیون میبرند و میگویند اینجا جایی است که ما موارد شدید رو در اون داریم. کانیون نشین ها زنان پا قهوه‌ای، مردان باریک اندام و قلمی شب و روز مشغول ساختن و نوسازی و دوباره ساختن خانه های ناتمام زشت و بدقواره خود هستند. متوجه حقارتی هستند که همسایگان دشت نشین نسبت به اونها روا می دارند. دشت نشینان کسل کننده‌ای که فکر می کنند دانش مرموز زندگی کردن ودیه ایست که فقط در قلب اونها جای داره. گذرگاه کوه دیدبانی نام دره ایست که از کنار درهای دیگه پیچ خورده به طرف لور کانیون میره و مردم اون هستن که متهم به دیوانگی میشن. سایر کانیون نشین ها این امر رو دوست ندارن. بالاخره باید این مسئله به جای ختم شه. در آن بالا و روی کوه دیدبانی در ارتفاع 8775 فوتی در کنار جاده، زاهدی گوشه نشین به نام کوین توستیل فارغ التحصیل دانشکده معماری زندگی میکرد. حتی معماری کالیفرنیای جنوبی نیز با سایر جاها متفاوته. سوسیس در یک دکه هیولان مانند که روی تابلوی آن نوشته شده پوپ فروخته میشه و قیف‌های بستنی از یک قیف گچی غول‌پیکر بیرون میان، در حالی که بنزین و نفت و نقشه بزرگراه‌ها در زیر بال‌های هواپیماهای سه موتوره به فروش میرسن و اتاق‌های استراحتی که در هر ساعت برای راحتی شما بازدید میشن در خود هواپیما قرار دارن. این چیزها ممکنه سبب تعجب یا سرگرمی جهانگردها بشه، ولی برای ساکنین آن دیار که با سر برهنه در زیر آفتاب ظهر کالیفرنیا راه میرن یک امر بسیار عادیه. کوین توستیل کوشش های همسن و سالهای خود رو در معماری کم ارزش و مبهم و شرم‌آور قلمداد میکرد. تیل از دوست خود هامر بیلی پرسید یک خانه چیست؟ بیلی محتاطانه اظهار داشت خب در کلمه وسیع آن من همیشه خونه رو وسیله‌ای میدونستم که ما رو در مقابل بارش باران حفظ میکنه. دیوونه، تو هم به اندازه اونها بدی. من نگفتم که این تعریف کامله. کامل؟ پاسخ تو حتی در جهت درست هم نیست. از نقطه نظری که تو میگویی این معنی رو میده که ما باید هنوز در غارها چند باتمه زده باشیم، ولی من تو رو سرزنش نمیکنم. تیر با حالتی بزرگوارانه افسود، تو از آن کسایی که معماری میکنن بدتر نیستی. حتی آن معمارهای نوگرا تنها کاری که میکنن اینه که مدارس مربوط به تهیه کیک عروسی را به خاطر مدارس دیگه از بین میبرن، نان زنجبیل را دور میندازن و به فلز کروم میچسبن، ولی در باطن درست مثل دادگاه‌های این منطقه محافظه‌کار هستن. نوترا، شیندلر، اینا چه چیزی به دست آوردن؟ فرانک لوید رایت چه چیزی به دست آورده که من نیاوردم؟ پاسخ به این سوال برای من خیلی مشکله. آیا شما میتونین چنین سوالی رو پاسخ بدین؟ خب زیر نویسم نوشته که نوترای و شیندلر رو رایت سه نفر از معماران نوگرای آمریکایی هستن. دوستش خیلی مختصر و مفید پاسخ داد: پول. تیل به تتپته افتاد و بعد از لحظاتی که به خود مسلط شد گفت: اوه، چی میگی؟ پول؟ خب، این درست. ولی چرا؟ چون من به یک خانه به عنوان یک غار بابلو نگاه نمی کنم. من خانه را یک ماشین برای زندگی کردن در نظر میارم. یک پروسه حیاتی، یک شیء زنده و حرکت دهنده که با حالت ساکن خود تغییر میکنه و مثل یک تابوت بزرگ به حساب نمیاد. چرا ما باید در بند افکار منجمد شده و فسیل گونه اجداد خود باشیم؟ چرا باید احمقانه به همان هندسه ترسیمی و راه‌های معمولی طراحی خانه چسبیده باشیم؟ آیا همان هندسه محدود اقلیدوسی تنها مطلب ریاضی است؟ آیا قرار تئوری پیکارد وسیوت را به کلی نادیده بگیریم؟ در مورد سیستم مدوله چطور؟ تازه کاری هم به شیمی فضایی نداریم. آیا هنر معماری محلی برای استحاله نداره؟ برای شبیه سازی مجسمه ساده چطور؟ بیلی پاسخ داد: خدا مرا نبخشه اگه بدونم. تنها چیزی که میفهمم اینه که شاید تو راجع به بعد چهارم صحبت میکنی. خب چرا که نه؟ چرا باید خودمون رو به محدود کنیم؟ او به تتپته افتاد و پس از چند لحظه گفت: هامر، فکر میکنم بالاخره یه چیزی دست یافتیم. چرا نه؟ به جزئیات غنی و رابطه بین ابعاد چهارم فکر کن. چه خانه ای؟ چه خانه ای؟ آرام ایستاد. چشمان رنگ پریده و بیرون زده‌اش متفکرانه به پرک زدن پرداختن. بیلی خود را به سرعت به او رساند و بازویش را تکان داد و گفت: زود باش بگو ببینم در مورد چه چیزی فکر میکنی؟ بعد چهارم؟ بعد چهارم زمانه و تو نمیتونی به اون ناخنک بزنی. تیل او را عقب راند و گفت: مسلمه که زمان یک بعد چهارمه، ولی من در مورد یک بعد چهارم فضایی صحبت میکنم، مثل تور، پهنا و ضخامت. از نقطه نظر صرفه‌جویی در مواد هیچ اقدامی مؤثر نیست، ولی در مورد صرفه‌جویی در محل تو میتونی یک خانه 8 اتاقی رو در قطع زمینی که اکنون یک خانه 1 اتاقی میسازن بسازی، مثل تساراکت. تساراکت دیگه چیه؟ مگه مدرسه نرفتی؟ تساراکت یک فوق مکعبه، یک جسم مربعی با 4 بعد، یک مکعب 3 بعد و مربع 2 بعد داره. حالا به تو نشون میدم. تیل به طرف آشپزخانه آپارتمان خود رفت و با یک مشت خلال دندان بازگشت و آنها را روی میز ریخت. با دست چند لیوان و یک بطری نوشیدنی خالی را کنار زد و گفت: به یک ماده نرم احتیاج دارم. هفته گذشته مقداری در آنجا داشتم. یکی از کشوهای میزش را که نیمی از اتاق را اشغال کرده بود بیرون کشید و یک مشت خمیر مجسمه سازی از آن درآورد و افسود: اینجاست. چی کار میخوای بکنی؟ نشونت میدم. تیل به سرعت گلوله‌های کوچکی به اندازه نخود از خمیر درست کرد و آنها را روی میز ریخت. 4 تا خلال دندان در 4 تای آنها فرو برد و با وصل کردنشان به هم یک مربع درست کرد. سپس گفت: خب، این یک مربع. مسلمه. یکی دیگه شبیه به این 4 تا خلال دندان رو میتونیم یک مکعب داشته باشیم. حالا خلال دندان‌ها از روی یک مکعب را تشکیل می‌دادند، در حالی که دانه‌های ریز خمیری گوشه‌های آن مکعب را ساخته بودند. تیل گفت: حالا یک مکعب دیگه شبیه به اولی می‌سازیم و این دو مکعب دو ضلع یک تساراکت خواهند بود. بیلی در گلوله کردن تکه‌های خمیر به او کمک کرد تا مکعب دوم ساخته شد. با اینکه از حال و نرمی خمیر احساس عجیبی به او دست داد، لیکن به ساختن و گرد کردن آنها ادامه داد. در حالی که یکی از آن پیکره‌های کوچک ساخته شده را بالا می‌گرفت، گفت: ببین، مثل دونه گردمند کلی هاست. بیشتر به شکم ملکی ریبلاس میمونه. او باید تو رو تحت تعقیب قرار بده. حالا خوب توجه کن. یکی از گوشه های مکعب اول رو باز کن و یکی از گوشه های مکعب دوم رو در اون وارد کن و اون رو دوباره ببند. بعد 8 خلال لندون دیگه بردار و ته مکعب اول رو به ته مکعب دوم وصل کن. با یک کمی اوریبی و سپس سر مکعب اول رو به سر مکعب دوم. در حالی که صحبت میکرد همین کار رو هم کرد. بیلی با تردید گفت: خب منظور؟ این همون تساراکته. 8 مکعب از لای یک فوق مکعب رو در 4 بعد تشکیل میدن. به نظر من این یک اسباب بازیه. تو فقط 2 مکعب داری. 6 مکعب دیگه کجا هستن؟ قوه تصور خودت رو به کار بنداز. سر مکعب اولی رو در ارتباط با سر مکعب دومی فرض کن. این مکعب شماره 3ه. بعد 2 سطح پایینی مربع شکل و بعد وجه روبرویی هر کدوم از اونها رو به همین گونه تصور کن. وجه‌های عقبی، دست راستی و دست چپی. 8 مکعب لازم خواهی داشت. با اشاره دست اونها رو مجسم کرد. بله میفهمم، ولی این شکل‌ها مکعب نیستن. اونا اسمشون چیه؟ منشور. اونا سطوح مربعی ندارن، موربن. این پرسپکتیو اونه. شکلیه که به نظر میرسه. اگه بخوای شکل یک مکعب را روی کاغذ بکشی، وجوه مربعی شکل به صورت مربع خواهند بود. اون طور نیست، این پرسپکتیوه. وقتی به یک شی چهاربعدی و سه‌بعدی نگاه کنی، به طور طبیعی در هم ریخته به نظر میرسه، ولی در اصل این مکعب‌ها چهاربعدی رو نشون میدن. شاید برای تو اینطور باشه، ولی در نظر من اینطور نیست. تیل این اعتراض رو ندیده گرفت و به سخن ادامه داد. حالا فرض کن این شکل چارچوب اصلی یک خانه 8 اتاقه باشه. یک اتاق روی سطح زمین قرار داره. اتاق سرویس، انباری و گاراژ. 6 اتاق دیگه در آن به طبقه دوم باز میشه. اتاق نشیمن، غذاخوری، حمام، اتاقهای خواب و غیره. و در آن بالا اتاق مطالعه تو قرار داره که از 4 طرف پنجره داره. چطوره؟ دوستش داری؟ به نظر من اینطور میرسه که وان حمام رو از سقف اتاق نشیمن آویزون کردی. این اتاقها مثل پاهای اختاپوس در هم رفتن. فقط به صورت پرسپکتیو، فقط پرسپکتیو. حالا اون رو به طریق دیگری نشونت میدم و تو میتونی اون رو ببینی. این بار تیل با خلال دندان‌ها یک مکعب ساخت و با نصف کردن چند خلال دندان یک مکعب کوچکتر و مکعب کوچک را دقیقاً در مرکز مکعب بزرگ قرار داد و به این وسیله تک خلال دندان‌ها زوایای آن را به زوایای داخلی مکعب بزرگ وصل کرد و گفت حالا اتاق مطالعه تو در طبقه بالاست. همان مکعب کوچک و 6 مکعب ما بین آن و مکعب بزرگ اتاقهای دیگه هستند. می‌بینی؟ بیلی اون شکل رو مورد بررسی قرار داد. بعد سرش رو جنباند و گفت من هنوز هم هیچ چیز به جز 2 مکعب نمیبینم. یه مکعب بزرگ و یکی کوچک. اون 6 شیء فرضی دیگه این مرتبه به جای منشور به صورت هرم به نظر میرسن. ولی به هر حال مکعب نیستن. مسلمه، مسلمه. تو اونها رو از نقطه نظر دیگری نگاه میکنی. این رو درک نمیکنی؟ خب، شاید. اما اون مکعب داخلی کاملا تحت محاصره این اشکاله. فکر میکنم گفتی که از هر 4 طرف پنجره داره. داره. فقط به نظر میرسه که محاصره شده. این همون ویژگی طرح تساراکته. هر اتاق نمای بیرونی داره و هر ایوان متعلق به 2 اتاقه. و یک خونه فقط یک اتاق به عنوان فونداسیون داره. این یک طرح انقلابیه. تو دیوونه ای. نمیتونی خونه ای به این شکل بسازی. اون اتاق درونی در داخله و همونجا هم خواهد بود. تیل در حالی که عرق میکرد خود رو کنترل نمود و به دوستش گفت این آدم هایی مثل تو هستن که هنر معماری رو عقب نگه میدارن. یک مکعب چند وش داره؟ 6 تا. چند تا از این وجود داخل اون قرار گرفتن؟ خب هیچ کدوم، همه اونها بیرونن. بسیار خب، حالا گوش کن، یک تساراکت 8 وش مکعبی داره و همه اونها در بیرونن. حالا به من نگاه کن. میخوام این تساراکت رو اونطور که تو یک جعبه مکعب شکل رو باز میکنی باز کنم. به این طریق تو میتونی هر 8 مکعب رو ببینی. به سرعت 4 مکعب ساخت و آنها را به صورت ناپایدار روی هم سوار کرد تا مثل یک برد شدن. سپس در کنار 4 وجه کناری پایین مکعب دوم 4 مکعب دیگه قرار داد. ساختمان کمی تلاتلا خورد و بالاخره متوقف شد. 8 مکعب در شکل یک صلیب وارونه، یک صلیب دو طرفه، زیرا 4 مکعب آخری در 4 جهت از آن بیرون آمده بودند. سپس گفت حالا اون را می‌بینی؟ این ساختمان بر روی یک مکعب به عنوان فونداسیون قرار گرفته که همان اتاق همکفه. 6 مکعب به مثابه اتاقهای دیگه و اتاق مطالعه تو در بالا قرار گرفته. بالای بالا. بیلی با موافقت بیشتری از قبل به این بنا نگاه کرد و گفت حداقل این یکی رو میفهمم. تو میگی که این یک تساراکته. این یک تساراکته که در 3 بعد باز شده. برای جمع کردن اون بایستی مکعب بالایی را به مکعب پایینی برسانی، آن مکعب‌های کناری را آنقدر تا کنی تا به مکعب بالایی برسه. البته این تازدن‌ها را از طریق بعد 4 انجام می‌دی، در حالی که هیچ یک از مکعب‌ها را خراب نکرده و در هم فرو نبرده ای. بیلی شکل جدید را با دقت بررسی کرد و بالاخره گفت ببین، چرا تازدن این مکعب‌ها را به طریق بعد 4 فراموش نمی‌کنی؟ به هر حال تو نمی‌تونی خونه‌ای شبیه به این بسازی. منظورت از این که نمیتونم چیه؟ این یک مسئله ریاضی خیلی ساده است. کتاب یا پسر، ممکنه از نقطه نظر ریاضیات آسون باشه، ولی تو هرگز قادر نیستی ساختن چنین بنایی رو به تصویب برسونی. بعد 4 وجود نداره. اون رو فراموش کن. ولی این نوع خانه شاید مزایایی داشته باشه. تیل به مدلی که ساخته بود خیره شد و گفت: شاید چیزی به دست بیاری. میتونیم همین تعداد اتاق رو داشته باشیم و همین مقدار از زمین صرفه‌جویی کنیم. بله، و میتونیم اون ساختمان طبقه دوم رو در جهت شمال شرقی و جنوب غربی بسازیم و بدین ترتیب در تمام مدت نور آفتاب داریم. محور مرکزی خونه جای بسیار مناسبی برای دستگاه حرارت مرکزیه. اتاق غذاخوری رو در سمت شمال غربی و آشپزخونه رو در جنوب شرقی میسازیم. و هر اتاق پنجره‌های بزرگی به طرف بیرون خواهد داشت. بسیار خوب. هامر، من این کار رو میکنم. دوست داری کجا ساخته بشه؟ یه لحظه صبر کن. من نگفتم برای من خونه بساز. البته که میخوام برای تو بسازم. چه کس دیگه این مطرحه؟ همسرت یک خونه جدید میخواد و این خونه اونه. ولی همسر من یک خونه به سبک جورجیا میخواد. این فقط نظریه اوست. زنان نمیدونن چی میخوام. این همون جایی که چرت و پرت میگم نوشته بعد جاش چرت و پرت، این یکی از اون جاهاشه. حالا خانم بیلی میدونه این فقط نظریه یک معمار فسیل شده است که در مغز اون میجوشه. او یک اتومبیل مدل 1941 داره، اینطور نیست؟ آخرین مدل های لباس رو میپوشه. پس چرا باید در یک خونه مربوط به قرن 18 هم زندگی کنه؟ این خونه که میخوام براش بسازم از مدل امروز خیلی جلوتره، مربوط به سالهای آینده است. او زبانزد خاص و عام خواهد شد. خب من باید باهاش صحبت کنم. ابدا، میخوایم اون رو قافلگیر کنیم. یک چیزی بنوش. به هر حال در حال حاضر هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من و همسرم فردا به یک ماموریت میریم از طرف شرکت و چند هفته‌ای هم طول میکشه. اوه، این بهترین فرصته. وقتی برمیگردی اون خیلی شگفت‌زده میشه. تو میتونی همین الان یک چک در وجه من بنویسی و دیگه نگران نباشی. کارهای شبیه به این رو بدون مشورت با اون انجام نمیدم. همسرم از این کار خوشش نمیاد. هی، بگو ببینم تو خونه تو چه کسی شلوار میپوشه؟ اینم یه چرت و پرت دیگه. بطری دوم نوشیدنی به نیمه رسیده بود که چک امضا شد. در کالیفرنیای جنوبی همه چیز به سرعت انجام میگیره. خونه های معمولی تقریبا یک ماه ساخته میشن با عجله و سرعتی که تیل به کار برد. خونه تسارک در عرض یک هفته و چند روز بالا رفت و چهار برآمدگی صلیب گونش به سوی چهار گوشه جهان نشانه رفت. در ابتدا به خاطر این برآمدگی ها با مامورین شهرداری کلنجارهایی داشت، لیکن بالاخره با کار گذاشتن تیر حمال های سنگین و دست و دلبازی در پرداخت پول، اونها را به کار مهندسی خود مطمئن ساخت. تیل با برنامه قبلی روز بعد از بازگشت بیلی از مسافرت با اتومبیل به جلوی خانه اش رفت. بوق دوتونی ماشین خودش را به صدا در آورد. بیلی سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: چرا زنگ نمیزنی؟ تیل با خوشحالی پاسخ داد: صداش ضعیفه. من مرد عملم. خونه بیلی آماده است. اوه، خانم بیلی، شما اونجا هستین؟ به خونه خوش اومدین. زود باشید، ما برای شما یک خانه شگفت‌انگیز داریم. بیلی با ناراحتی رو به همسرش کرد: عزیزم، تو که تیل رو میشناسی؟ نمیشناسی؟ خانم بیلی نفس تندی کشید و گفت: او رو میشناسم هامر. ما با اتومبیل خودمون میاییم. مسلماً عزیزم. تیل موافقت کرد و گفت: نظر خوبیه. اتومبیل شما نیرومندتر از مال منه و ما زودتر به اونجا میرسیم و من میرونم. راه رو میدونم. سویچ ماشین رو از بیلی گرفت و قبل از اینکه خانم بیلی خود رو جمع جور کنه در صندلی راننده نشست و اتومبیل رو روشن کرد. در حالی که اتومبیل نیرومند رو در امتداد خیابان به راه مینداخت، سرش رو به طرف خانم بیلی که او هم سر خود رو برگردانده بود برگرداند و گفت: در مورد رانندگی من نگرانی به خود راه ندید. موضوع توان و کنترل مطرحه. یک پروسه جنبشی، درست مثل عضلات من. من تا حالا تصادف جدی نداشتم. خانم بیلی با اوقات تلخی گفت: ولی مثل این که این بار خواهید داشت. ممکنه لطفاً چشم خود رو به ترافیک بدوزین؟ تیل سعی کرد به او بفهمونه وضعیت ترافیک ارتباطی با دید چشم نداره و در تجزیه و تحلیل مسیرها، سرعتها و احتمالات مطرحه. لیکن بیلی حرف او را برید و پرسید: خونه کجاست کوینتوس؟ خانم بیلی با تردید پرسید: خونه؟ این موضوع خونه چیه هامر؟ بدون اینکه به من گفته باشی کاری کردی؟ تیل با بهترین روش دیپلماسی خود به میان صحبت آمد و گفت: اون مسلماً یک خونه است خانم بیلی، و چه خونه ای؟ یک هدیه شگفت‌انگیز از یک شوهر فداکار. فقط صبر کنین تا اون رو ببینید. خانم بیلی با ابروانی در هم گفت: بله، می‌بینم. اما واقعا مدل اون چیه؟ یک مدل کاملا جدید، از تلویزیون جلوتر و از هفته قبل نوتر. باید اون رو ببینید و بعد ستایش کنید. سپس به تندی افسود: زلزله دیشب رو به خاطر دارید؟ و بعد ادامه داد: یک زلزله خفیف در حدود ساعت 2 صبح. اگه بیدار نبودم متوجه اون نمی‌شدم. خانم بیلی لرزید و گفت: اوه، این ایالت وحشتناکه. میشنوی هامر؟ ما ممکنه تو تخت خواب خودمون کشته شیم و اصلا نفهمیم. چرا گذاشتن مرا ترغیب کنین که آیوا رو ترک کنم؟ بیلی ناامیدانه اعتراض کرد و گفت: ولی عزیزم، تو خودت خواستی که به کالیفرنیا بیای. دسموینس رو دوست نداشتی. خانم بیلی با لحن آمرانه ای گفت: نیازی نیست به این مقوله بپردازیم. تو یک مردی و تو باید این چیزها رو پیش بینی کنی. زلزله رو. تیل گفت: این چیزیه که تو خونه جدیدتون نباید از اون بیم داشته باشید. خانم بیلی، خونه به طور کامل ضد زلزله است. هر قطعه اون با قطعه دیگه در حالت تعادل جنبشی کامله. خب، امیدوارم همینطور باشه. این خونه کجاست؟ درست بعد از این پیچ. علامت اون اونجاست. یک علامت نیزه مانند بزرگ که در آن ایالت مرسوم بود با حروف درشتی که حتی برای آن منطقه همزمخ بود نشون میداد. خانه زمان آینده، پرهیبت، شگفت‌انگیز، انقلابی. طریقی که نوه های شما خواهند زیست. معمار کیو تیل. تیل وقتی حالت چهره خانم بیلی را بعد از دیدن این علامت مشاهده کرد، به سرعت افسود البته به محض اینکه در خانه سکونت کردید، این علامت برداشته میشه. پیش را هم پشت سر گذاشت و در جلوی خانه آیندگان خود را متوقف کرد. برای مشاهده واکنش به چهره آن دو نگریست. بیلی با قیافه غیر قابل باورانه خیره ماند. تنفر و بیزاری از چهره خانم بیلی مشاهده شد. آنها یک توده مکعبی شکل ساده را که در پنجره داشت دیدند و هیچ هنر معماری در آن مشاهده نمی‌شد. به جز آنکه این مکعب با طرح‌های ریاضی عجیب و غریبی دکوربندی شده بود. بیلی به آرامی گفت: تیل، تو چیزی اینجا ساختی؟ تیل روی از آنها برگرداند و به طرف خانه نگاه کرد. برج دیوانه کننده برآمدگی های صلیب گونی طبقه دوم رفته بودند. هیچ اثری از 7 اتاق واقع در روی طبقه همکف بر جای نمانده بود. از خانه هیچ چیز به جز همان اتاق همکف واقع بر روی فونداسیون دیده نمی‌شد. تیل نعره کشید: اوه خدای بزرگ، به من دستبرد زدن! و شروع به دویدن کرد. لیکن این کار براش فایده‌ای نداشت. عقب و جلوی ساختمان مثل هم بودن. 7 اتاق دیگه ناپدید شده بود. کاملا محو گشته بود. بیلی خود را به او رساند و بازوش را گرفت و گفت: خودت توضیح بده ببینم به چه چیز دستبرد زدن؟ چگونه تو چیزی شبیه به این ساختی؟ این طبق قرارداد ما نیست. ولی من این کار رو نکردم. من همون چیزی رو که با هم طرح کردیم ساختم. یک خانه 8 اتاقه در شکل یک تسارکت پیشرفته. من مورد خرابکاری واقع شدم. به من حسادت کردن. سایر معمارهای شهر نمیخواستن من این کار رو به پایان برسونم. میدونستن که اگه موفق شم اوضاعشون خراب میشه. آخرین بار چه موقع اینجا بودی؟ دیروز بعد از ظهر. در اون موقع همه چیز رو به راه بود؟ بله، باغبون‌ها داشتن کارشون رو تمام میکردن. بیلی به اطراف نگاه کرد و گفت: اینطور به نظر نمیرسه. من نمیفهمم. خانم بیلی به اونها پیوست و گفت: من نمیفهمم. چگونه میتوان در عرض یک شب 7 اتاق را از آن بالا پیاده و حمل کرد و هیچ اثری هم در باغ به جای نگذاشت؟ خب، آیا باید اینجا بیستم و خودم رو مسخره کنم؟ تا وقتی اینجا هستیم باید دنبال کار رو بگیریم. به تو اختیار میکنم هامر. من کسی نیستم که ساکت بیستم. تیل گفت: ما هم همینطور. سپس کلیدی از جیب خود خارج کرد و با آن در جلوی را باز کرد و افسود: ممکنه سرنخ‌هایی رو به دست بیاریم. سالن ورودی در نظم کامل به سر می‌برد. پرده‌های لغزانی که آن را از گاراژ جدا می‌کردن عقب بودند و آنها می‌تونستن همه محوطه داخلی را نظاره کنن. بیلی گفت: به نظر طبیعی میرسه. بیایم به پشت بام بریم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. پلکان کجاست؟ آیا اونم دزدیدن؟ تیل گفت: اوه نه، نگاه کنید. تکمه ای را واقع در زیر کلید برق فشار داد. یک دریچه در سقف کنار رفت و یک ردیف پلکان روشن و زیبا بدون سر و صدا به پایین لغزید. نرده هایش نقره ای رنگ و پله هایش از پلاستیک شفاف بودند. تیل شبیه به طفلی که حقه بازی خود را با ورق و موفقیت به پایان رسانده باشد، خنده ای تو دهنی کرد و خانم بیلی با دیدن آن خیلی نرم شد. واقعا زیبا بود. بیلی متعرضانه گفت: خیلی جالبه. اگرچه به نظر نمیرسه به جایی بره. تیل نگاه او را دنبال کرد و گفت: اوه، همانطور که به بالا نزدیک میشوی، پوشش روی سقف کنار میره. اون دهنه های چاه مانند پله های قدیمی مربوط به تاریخ گذشته هستند. بیاین. همانطور که تیل پیش بینی کرده بود، وقتی به پله های بالاتر نزدیک شدند، سقف کنار رفت و آنها به آخرین پله رسیدند. لیکن آنطور که انتظار داشتند به پشت بام نرسیدند. آنها مشاهده کردند که در وسط یکی از 5 اتاقی که در طبقه دوم خانه را تشکیل میداد ایستادند. برای اولین بار تیل چیزی نداشت که بگوید. بیلی در حالی که سیگار برگش را گاز می‌گرفت به سوی او رفت. در مقابل آنها و از میان دیوارهای جدا کننده شفاف، آشپزخانه با قفسه‌های زیبا و پیشخانه گسترده در زیر نور با منبع مخفی مشاهده می‌شد. در سمت چپ اتاق غذاخوری با حالتی مهمان نوازانه قرار گرفته بود. مبلمان آن در حد عالی و شگرف و خیره کننده بود. تیل قبل از اینکه سرش رو برگردونه میدونست که 2 اتاق دیگه با همه زیبایی و جلوه خود در طرف دیگر قرار دارن. خانم بیلی با لبخندی بر لب گفت: بایستی اعتراف کنم خیلی زیباست. آشپزخانه قابل توصیف نیست. از بیرون اصلا حدس نمی‌زدم که طبقه دوم خانه وجود داشته باشه. البته بایستی تغییراتی در دکوراسیون داده بشه. مثلا اگر اون میز تحریر رو به این گوشه بیاریم. بیلی با لحن خشن گفت: بس کن ماتیلدا. تیل، چه توضیحی داری بدی؟ خانم بیلی گفت: چرا هامر بیلی، این نظر من؟ گفتم بس کن. خب تیل. میمار بدن لرزان خود رو تکان داد و گفت میترسم بگویم. بیاین برید بالا. چطوری؟ اینطور. او یک تکمه دیگر را فشار داد، یک پلکان دیگه با رنگی تیره تر پایین اومد و اونها را به طبقه بالاتر هدایت کرد. از آن بالا رفتن. خانم بیلی با حالت دوستانه در پشت سرشان قرار گرفت و آنها خود را در اتاق خواب اصلی یافتند. اتاق به طور اتوماتیک روشن شد و سایه ها را مثل طبقه پایین تر زدود. تیل به سرعت تکمه ای را که یک پلکان دیگه در آن به کار می انداخت لمس کرد و آنها با عجله به اتاق بالاتر که تعلق به کتابخانه و مطالعه داشت رفتند. بیلی وقتی نفس خود را یافت گفت ببین تیل، میتونیم به پشت بوم این اتاق بریم؟ از آنجا میتونیم به اطراف نظری بیاندازیم. مسلماً اونجا یک تراس برای دیدبانی وجود داره. از چهارمین پلکان بالا رفتن، ولی وقتی پوشش سقف کنار رفت که بگذارد روی پشت بام بروند، آنها خود را روی بام ندیدند، بلکه روی کف اتاقی بودند که در پایین قرار داشت و از آنجا وارد خانه شده بودند. آقای بیلی رنگی خاکستری و بیمارگونه پیدا کرد. او فریاد کشید فرشتگان آسمانی، این محل جن‌زده است، ما از اینجا بیرون میریم. با قاپیدن بازوی همسرش او را به سرعت از خانه بیرون کشید. تیل بیشتر از آن شگفت زده بود که به بیرون رفتن آنها توجه کنه. تمام این اوضاع پاسخی داشت که او آن را باور نمی کرد، ولی مجبور بود فعلا به آن نپردازه، زیرا صداهای عجیب غریبی از بالا به گوشش رسید. پلکان را پایین آورد و به سرعت از آن بالا رفت. بیلی در اتاق مرکزی طبقه دوم روی همسرش خم شده بود. خانم بیلی غش کرده بود. تیل وضعیت را درک کرد، به طرف بار واقع در سالن رفت، یک لیوان نوشیدنی ریخت، برگشت و آن را به بیلی داد. بیلی آن را گرفت و نوشید. تیل گفت این برای همسرت بود. بیلی به سرعت گفت مسئله نیست، یکی دیگه بیار. تیل قبل از اینکه برگرده خود جرعه‌ای نوشید. مشاهده کرد خانم بیلی چشمانش را باز میکنه. تیل به آرامی گفت بنوشید خانم بیلی، این حالتون رو بهتر میکنه، لطفاً بنوشید. خانم بیلی معترضانه گفت من هرگز ارواح رو لمس نکردم. شاید منظورش این بوده که من هرگز ارواح رو ندیدم. تیل گفت حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاد؟ من فکر میکردم شما دوتا خونه رو ترک کردین. بله همین کارو کردیم. از در جلو بیرون رفتیم و خودمون رو اینجا توی سالن پیدا کردیم. چی میگی؟ لعنتی. یه لحظه صبر کن. تیل به یکی از اتاق‌ها رفت، مشاهده کردی که از پنجره‌های بزرگ بازه. محتاطانه از آن به بیرون نگریست. او به منظره جنوب کالیفرنیا نگاه نکرد، بلکه به طبقه پایین و یا در اصل به سایه آن نگریست. اتاق طبقه پایین در جای خود بود. به طریقی مثل این بود که در یک زمان در دو محل متفاوت قرار دارد، در طبقات متفاوت. چیزی نگفت، به طرف دریچه پلکان که آن را به صورت باز ترک کرده بود رفت و به پایین نگریست. اتاق پایین باز هم سر جای خود بود. او به اتاق مرکزی برگشت و روی یک مبل راحتی در مقابل بیلی نشست. در حالی که به زانوان خود نگاه می‌کرد، با هیجان زدگی گفت: هامر، می‌دونی چه اتفاقی افتاده؟ نه، نمی‌دونم. و اگه به‌زودی نفهمم، خیلی سریع اتفاق بدی می‌افته. هامر، این وجهی از اثبات تئوری منه. این خونه یک تسلاکت واقعیه. خانم بیلی گفت: ایشون در مورد چه چیزی صحبت می‌کنه هامر؟ سب کام ماتیلدا. حالا تیل، این که میگویی مزخرفه. تو چند تا طرح چرند برای من تشریح کردی و من آنها را باور نکردم. آنچه که اکنون میبینم اینه که همسرم تا حد مرگ ترسیده و خود من نیز اعصابم را از دست دادم. همه اون چیزی که میخوام اینه که از اینجا خارج شم و دیگه با شوخی ها و دام هایی که تو در جلوی پایمان گذاشته ای روبرو نشم. خانم بیلی وارد صحبت شد و گفت: از طرف خودت صحبت کن هامر، من نترسیدم، فقط یک لحظه محو عجایب شدم. مردم نژاد من همگی با شهامت و شجاع هستند. حالا در مورد این چیزی که میگفتید آقای تیل صحبت کنید. تیل تا آنجا که میتوانست با تتپته‌های بسیاری تئوری خود را برایش توضیح داد و افسود: حالا اینطور که میبینم خانم بیلی، این خونه اونقدر که در سه بعد استحکام داره در بعد چهارم نداره. من خونه‌ای به شکل یک تسلاکت تا نشده ساختم. چیزی برای اون اتفاق افتاده، یک تکان یا یک واقعی، و همون سبب شده که تا بشه و به شکل اصلی خود در بیاد. اون نگهان دستش را تکان داد و گفت: فهمیدم، زلزله. زلزله؟ بله بله، همان تکان کوچیکی که شب گذشته داشتیم. از نقطه نظر بعد چهارم، این خونه شبیه به هواپیمایی بود که روی کناره خود متعادل شده و یک فشار کوچک اون را انداخته، در امتداد اتصالات اصلی خود سقوط کرده و به صورت یک شیء پایدار در بعد چهارم در اومده. فکر میکنم راجع به ایمن بودن اون در مقابل زلزله زیادتر از اندازه اغراق کردید.
ایمنه، البته از نقطه نظر سبودی. بیلی با ناراحتی گفت من خانه را که با کوچکترین تکانی روی هم بریزه ایمن نمیدونم. تیل با اعتراض گفت ولی به اطراف خودت نگاه کن، هیچ چیز به هم نخورده، حتی یک لیوان هم ترک بر نداشته. چرخش در بعد چهارم نمیتونه روی یک شیء سبودی بیشتر از بیرون کشیدن یک برگ کاغذ از ماشین تحریر اثر داشته باشه. اگه دیشب اینجا خوابیده بودی حتی بیدار هم نمیشدی. این همون چیزی که ازش میترسم. آیا این نبوغ تو راهی برای خارج شدن ما از این تله عجیب غریب یافته؟
ها.
بله، تو و خانم بیلی خواستید از اینجا خارج شید و در این طبقه فرود اومدین. اینطور نیست؟ ولی من مطمئنم اشکال جدی در کار نیست. ما داخل شدیم. پس میتونیم بیرون بریم. اون رو امتحان میکنم. قبل از اینکه صحبت خود را به پایان برسونه از جا بلند شد و به طرف پایین رفت. در اصلی ساختمان را باز کرد، از میان آن گذشت و مشاهده کرد داره از ته سالن طبقه دوم به همراهان خود نگاه میکنه. با ملایمت اعتراف کرد و گفت خب به نظر میرسه اشکال کوچیکی در کار باشه، یک اشکال تکنیکی محض، اگرچه همیشه میتونیم از پنجره بیرون بریم. پرده اپرایی را که روی یکی از پنجره های سالن قرار داشت کنار زد، ناگهان متوقف شد. گفت جالبه، خیلی جالبه. بیلی در حالی که به او میپیوست گفت چه چیزی جالبه؟ این پنجره به جای اینکه به طرف خارج باز شه مستقیما به اتاق غذاخوری باز میشد. بیلی به طرف گوشه‌ای که سالن و اتاق غذاخوری با یک زاویه 90 درجه به اتاق مرکزی میرسیدن رفت. بیلی معترضانه گفت ولی نمیتونه اینطور باشه. این پنجره 15 و شاید 20 فوت با اتاق غذاخوری فاصله داره. تیل حرف او را تصحیح کرد و گفت ولی نه در یک تساراکت. نگاه کن. او پنجره را باز کرد و از میان آن گذشت و در همین حال از روی شانه‌اش با بیلی صحبت می‌کرد. از نقطه نظر بیلی او ناگهان ناپدید شد. ولی نه از نقطه نظر خودش. چند ثانیه طول کشید تا توانست نفس خود را بازیابه. سپس خیلی محتاطانه خود را از محاصره بوته گل سرخی که او را در بر گرفته بود نجات داد و در همین حال تصمیم گرفت از دیدن طراحی چشم‌اندازهایی که در آن بوته‌های خاردار وجود داره بپرهیزه. او در خارج خانه بود. توده حجم طبقه اول خانه در کنارش قرار داشت. ظاهرا از طبقه دوم سقوط کرده بود. خانه را دور زد، در اصلی را باز کرد و با عجله از پلکان بالا رفت. فریاد زد هامر، خانم بیلی، من راهی برای خارج شدن پیدا کردم. هامر با چهره‌ای دژم و نه خوشحال به او نگاه کرد و گفت چه بلایی سرت اومد؟ بیرون افتادم. من در خارج خانه بودم. شاید شما میتونید به همون آسانی که از میان این پنجره ها میگذرید این کار را انجام بدید. ولی مواظب اون بوته‌های گل سرخ باشید. ممکنه مجبور شیم یک پلکان دیگه بسازیم. چطور به اینجا برگشتی؟ از در جلویی. پس ما هم باید از همون راه بریم. بیبریم عزیزم. بیلی کلاهش را روی سرش چپاند و بازو به بازوی همسرش از پلکان شروع پایین رفتن کرد. تیل در سالن در مقابلشان سبز شد و گفت به شما میگویم که این کار فایده‌ای نداره. کاری که مجبوریم انجام بدیم اینه. تا آنجا که من میدونم در یک جسم چهار بودی یک انسان سه بودی دو راه در پیش داره تا بتونه از اون بیرون بره، از دیوار یا آستانه در. به طور معمول او در بعد چهارم یک چرخش 90 درجه ای داره، فقط چون خودش سه بودیه اون رو احساس نمیکنه. نگاه کنین. از میان پنجره که چند لحظه قبل سقوط کرده بود گذشت و وارد اتاق شد. هنوز داشت صحبت میکرد. با اتاق غذاخوری اومد و گفت با آنجا که میخواستم بروم نگاه کردم و به جایی که میخواستم وارد شدم. دفعه قبل نگاه نکردم، بنابراین از فضای معمولی گذشتم و سقوط کردم. باید موضوع تعیین ضمیر ناخودآگاه مطرح باشه. من وقتی صبحا برای گرفتن روزنامه بیرون میرم از تعیین موقعیت به وسیله ضمیر ناخودآگاه نفرت دارم. مجبور نیستی، کاریس کاملا اتوماتیک. حالا خانم بیلی، برای خارج شدن از این خونه ممکنه اینجا پشت پنجره بایستید و به طرف عقب پرش کنین. من کاملا مطمئنم که شما در باغچه خونه فرود میایین. چهره خانم بیلی هیجان و احساسی را که گفته تیل به وجود آورد نشون میداد. او با تنی لرزان گفت هامر بیلی، آیا میخوای همینطور اینجا بیستی و اجازه بدی اون چنین پیشنهادی رو بگه؟ تیل سعی کرد توضیح بده ولی خانم بیلی، ما میتونیم تنابی به شما ببندیم و به راحتی شما رو پایین بفرستیم. بیلی با خشونت مداخله کرد و گفت این رو فراموش کن تیل، ما راه بهتری برای خارج شدن پیدا میکنیم. نه خانم بیلی و نه من مناسب برای پرش نیستیم. تیل موقتا سکوت کرد. بیلی سکوت رو شکست و گفت این صدا رو میشنوی تیل؟ چه چیزی رو میشنوم؟ یک نفر از دور صحبت میکنه. فکر میکنی کسی دیگه در خانه باشه و هم او مشغول حق زدن به ماست؟ اوه، ممکن نیست. کلید خونه فقط نزد من بود. خانم بیلی مؤکدانه گفت ولی من از این امر مطمئنم. از همان موقع که وارد شدیم این صدا به گوش میرسید. صداهایی. هامر، من دیگه نمیتونم اینجا بایستم. یه کاری بکن. تیل به آرامی گفت حالا خانم بیلی ناراحت نشین، کسی دیگه نمیتونه در خونه باشه، ولی من جستجو میکنم تا کاملا مطمئن شم. هامر تو اینجا با همسرت بمان و دقیقا به اتاقهای این طبقه نگاه کن. از سالن به طبقه پایین رفت و از آنجا به آشپزخانه و اتاق خواب. این امر سبب شد که در یک خط مستقیم به سالن بازگرده. میتوان گفت که با طی کردن خط مستقیم در طول بازدیدش توانست درست به همان جایی که بود بازگرده. اون گزارش داد هیچ کس در این اطراف نیست. همونطور که میرفتم همه درها و پنجره ها رو باز کردم. همه اونها به جز این یکی. به طرف پنجره ای که از آن سقوط کرده بود رفت و پرده جلوی آن رو کشید. در چهار اتاق آن طرف‌تر مردی را دید که پشت به او ایستاده. تیل بلافاصله پنجره را باز کرد و فریاد زنان از میان پنجره به بیرون شیرجه رفت. هی دزد بیست! اون مرد ظاهرا صدای او را شنید، زیرا با شتاب زدگی پا به فرار نهاد. تیل به تعقیب او پرداخت. کلیه مراکز فرمان عضلاتش به طور اتفاق شروع به فعالیت نمودند. از اتاق نشیمن، آشپزخانه، غذاخوری، سالن و اتاق بعد از اتاق به دنبال او رفت و علیرغم اینکه همه کوشش و تلاش خود را به کار می‌برد، آن چهار اتاق فاصله که بین آنها بود به هیچ وجه کم نشده بود. تیل مشاهده کرد که مرد تعقیب شونده بدون ترس و با سرعت از یک پنجره بیرون پرید و کلاه از سرش افتاد. وقتی به نقطه‌ای که آن مرد کلاهش را انداخته بود رسید، ایستاد و کلاه را برداشت و از اینکه توفیقی اجباری نصیبش شده بود که نفس تازه کنه خوشحال بود. مجدداً به سالن بازگشت. معترضانه گفت فکر میکنم عدسم گریخت. به هر حال کلاه او اینجاست. شاید بتونیم او رو با این کلاه شناسایی کنیم. بیلی کلاه را گرفت و آن را نگاه کرد و خورناسه‌ای کشید و آن را روی سر تیل گذاشت. کاملا اندازه سر او بود. تیل شگفت‌زده به نظر می‌رسید. کلاه را برداشت و آن را آزمایش کرد. روی باند عرق‌گیر کلاه دو کلمه اول اسم و شهرت او نوشته شده بود. کلاه مال او بود. تفاهم به آهستگی در چهره تیل خودنمایی کرد. به جلوی پنجره رفت و با بهت به اتاقهایی که آن مرد عجیب و اسرارآمیز در آنها تعقیب کرده بود نگاه کرد. بیلی و همسرش مشاهده کردند که او دستش را به صورت احضار تکان می‌دهد. بیلی پرسید چیکار می‌کنی؟ بیاین ببینید. اون دو نفر به او پیوستند و نگاه او را دنبال کردند. چهار اتاق آن طرف‌تر پشت سه نفر را دیدند. دو مرد و یک زن. مرد بلندقدتر و باریک‌تر دستش را به حالتی احمقانه تکان می‌داد. خانم بیلی جیغ کشید و مجدداً غش کرد. چند دقیقه بعد وقتی خانم بیلی تجدید حیات کرد و تا حدودی حالش به جا آمد، بیلی و تیل نفسی به راحتی کشیدند. بیلی گفت تیل، من زمان رو صرف صدرش کردن تو نمی کنم. رد کردن اتهام از طرف تو نیز بیفایده و من مطمئنم که تو طرحی برای این پیش ماها نداشتی، ولی فکر می کنم درک کرده باشه که در یک وضع بسیار وخیم قرار گرفته ایم. چگونه می خواهیم از اینجا خارج شیم؟ این طور به نظر می رسه که بایستی انتظار بکشیم تا از گرسنگی بمیریم. هر اتاق به یه اتاق دیگه می رسه. اوه، به این بدیام نیست. میدونی من یک بار از اینجا بیرون رفتم. بله، ولی نتونستی اون رو تکرار کنی. سعی کردی و نشد. به هر حال ما هنوز کلیه اتاق‌ها رو آزمایش نکردیم. اتاق مطالعه هنوز آزمایش نشده. اوه، بله، اتاق مطالعه. وقتی به اینجا آمدیم به آن هم سر زدیم، ولی آنجا توقف نکردیم. تو فکر می‌کنی میتونیم از پنجره اون خارج شیم؟ امیدت رو از دست نده. از نقطه نظر ریاضی باید از پنجره اون بتوان به چهار اتاق در این طبقه نگاه کرد. ما هر از کرکره ها رو باز نکردیم. شاید باید نگاهی بندازیم. بیلی به همسرش گفت به هر حال این کار ضرری نداره عزیزم. فکر میکنم بهتره تو در اینجا بمانی و استراحت کنی. اوه، در اینجا؟ در این محل وحشتناک به تنهایی بمونم؟ باید بگم نه. خانم بیلی در حالی که این جمله رو میگفت از روی کاناپه که دراز کشیده بود برخاست. از پلکان بالا رفتن. وقتی از اتاق خواب اصلی گذشتن و به طرف اتاق مطالعه رفتن، بیلی گفت این همون اتاق داخلیه تیل. منظورم اینه که همون مکعب کوچکیه که در طرح خود در وسط مکعب بزرگ قرار دادی و کاملا تحت محاصره بود. تیل با سر موافقت کرد و گفت درسته، بسیار خوب. بذار نگاهی بندازیم. این پنجره باید رو به آشپزخانه باشه. نخ کرکره را گرفت و اون رو کشید. این طور نبود. امواج بهت و شگفتی او رو تکان دادن. به طور ناخودآگاه خود را روی فرش کف اتاق انداختن تا از سقوط کردن رهایی یابند. بیلی ناله کنان گفت اون رو ببند، اون رو ببند. تیل با ترسی که از اجداد بدویش به او رسیده بود به طرف پنجره رفت و کرکره را پایین کشید. پنجره به جای اینکه به طرف خارج باز شه به سوی پایین باز می شد و در زیر آن عمق وحشتناکی وجود داشت. خانم بیلی دوباره غش کرده بود. تیل به دنبال برندی بیشتری رفت و بیلی نبض همسرش رو گرفت. وقتی حال خانم بیلی جا آمد، تیل محتاطانه به پنجره نزدیک شد و لای کرکره را کمی باز کرد. به طرف بیلی رو گرداند و گفت هامر، بیا به این منظره نگاه کن. ببین اون رو میشناسی؟ خانم بیلی با تذرّع گفت به اونجا نزدیک نشو، هامر بیلی. ماتیلدا، من مواظبم. سپس به تیل پیوست و به بیرون خیره شد. اونجا رو میبینی؟ اون ساختمان بلند کرایسلره. مسلماً خودشه. اونجا هم بروکلین و ایست ریور. اونها مستقیماً به چهره محض ساختمانی بلند چشم دوخته بودن. بیشتر از 1000 فوت پایین یک شهر بازیچه‌ها بسیار زنده در زیر پایشان گسترده بود. سپس افزود تا آنجا که من میتونم ببینم ما داریم از نقطه ای بالا به ساختمان بلند امپایر استیت نگاه میکنیم. این چیه؟ یه سراب؟ فکر نمیکنم، خیلی واقعیه. تصور میکنم فضا در طول بعد 4 تا شده و ما داریم از آن محل تا شده به آن نگاه میکنیم. منظورت اینه که ما واقعا اون رو نمیبینیم؟ نه، دقیقاً داریم اون رو میبینیم. نمیدونم اگه از این پنجره بیرون بریم چه اتفاقی میفته، ولی من این کارو نمیکنم. ولی چه منظره ای؟ اوه پسر، چه منظره ای؟ بیا پنجره های دیگر هم ببینیم. با احتیاط بیشتری به پنجره دیگه نزدیک شدن و چه کار خوبی کردن، زیرا اینه که خیلی مشوش کننده تر، خیلی بیدلیل تر از آن پنجره ای بود که در بالای آسمان خراش ها قرار داشت. منظره ساده ای بود، یک آسمان و یک اقیانوس، با این تفاوت که اقیانوس جایی بود که آسمان باید باشه و بالعکس. از غرش امواج بالای سرشان به دریازدگی دچار شدن، به سرعت کرکره را بستن و به خانم بیلی فرصت ندادن که با دیدن آن منظره مجددن دچار اختلال شه. تیل به پنجره سوم نگریست و گفت شهامت داره اون رو امتحان کنیم هامر؟ خب اگه این کار نکنیم راضی نمیشیم، مسئله این نیست. تیل کرکره را چند اینچ بلند کرد، هیچ چیز ندید. کمی دیگر آن را بالا برد و باز هم هیچ. به آرامی آنقدر کرکره را بالا داد تا پنجره به کلی در معرض دید قرار گرفت. اونها به بیرون خیره شدن. به هیچ، هیچ، هیچ چیز. هیچ به رنگ چیه؟ احمق نشو. نه عمقی داشت و نه شکلی. حتی تاریکی هم نداشت. هیچ بود. بیلی سیگار برگش رو گاز گرفت و گفت تیل، از این موضوع چی میفهمی؟ برای اولین بار احساس بی‌تفاوتی تیل تکان خورد. نمیدونم هامر، واقعا نمیدونم، ولی فکر میکنم بایستی جلوی این پنجره دیوار کشیده باشن. برای یک لحظه به بیرون نگریست و افسود، فکر میکنم ما به جایی نگاه میکنیم که فضا وجود نداره. ما به اطراف یک زاویه 4 بعدی نگاه کردیم و در اینجا هیچ چیز وجود نداره. چشمانش رو مالید و ادامه داد سرم درد گرفته. قبل از اینکه به سراغ 4 پنجره برن مدتی صبر کردن. مثل یک نامه باز نشده میتونست خبر بدی در خود داشته باشه. شک و تردید از وجود تیل رخت بربست، لیکن این بیلی بود که ریسمان کرکره را کشید و در همان حال با اعتراض همسرش روبرو شد. زیاد بد نبود. چشم‌اندازی در جلویشان قرار داشت. به طرف راست آن چنان بالا بود که اتاق مطالعه مثل ساختمان همکف به نظر می رسید، لیکن به طور وضوح حالتی غیر دوستانه داشت. از آسمان لیمویی رنگ یک خورشید داغ داغ نور می پاشید. اینطور به نظر می رسید که زمین آن سوخته و قهوه‌ای شده و قادر نیست زندگی را در خود برویانه. ولی زندگی در آن بود. درخت‌های کم‌رشد که بازوان پیچیده خود را به طرف آسمان گرفته بودند و برگ‌های سنبله زمخت بر روی شانه‌های خارجی این رشد کرده‌های بدبخت به چشم می‌خوردند. بیلی نفس کشید و گفت خدای من اینجا کجاست؟ تیل سرش را تکون داد، وحشت از چشم‌هاش می‌بارید و در همین حال گفت من رو می‌ترسونه. شبیه به هیچ چیزی روی زمین نیست. سطح اون شبیه به یک سیاره است، شاید مریخه. این رو نمی‌دونم. ولی میدونی هامر، ممکنه از این بدتر هم باشه. منظورم بدتر از یک سیاره دیگه. اوه، این چیه که میگی؟ ممکنه کاملا از فضای خود دور افتاده باشیم. این خورشید از آن ما نیست، خیلی درخشانه. خانم بیلی خیلی آرام به آنها پیوسته بود و اکنون به منظره بیرون خیره شده بود. با صدای بسیار ضعیف و لرزان گفت هامر، اون درخت‌های مهیب مرا میترسونه. بیلی دست او را نوازش کرد. تیل داشت پنجره ور میرفت. چیکار میکنی؟ فکر کردم اگه سرم را قدری بیرون بکشم میتونم چیزهایی برای گفتن ببینم. بیلی گفت خب بسیار خوب، ولی مواظب باش. مواظبم. پنجره را کمی باز کرد و نفس کشید. سپس گفت حداقل هوا خوبه. پنجره را کاملا باز کرد. قبل از اینکه به طور طرحی را که در سر داشت به اجرا در بیاره، حواسش متوجه چیز دیگری شد. یک لرزه ناراحت کننده، مثل اولین موج حالت استفراغ، برای یک ثانیه طولانی ساختمون لرزید و بعد همه چیز آروم شد. آنها همگی به اتفاق هم و به سرعت گفتند زمین لرزه. خانم بیلی دستهای خود را به دور گردن شوهرش حلقه کرد. بیل آب دهانش را فرو داد و تا به دست آوردن خونسردی خود گفت همه چیز رو به راه خانم بیلی. این خانه امنیت کامل داره. شما میدونید که باید پس از آن زلزله دیشب منتظر تکرارهای دیگری هم میبودیم. او قیافه قابل اطمینانی به خود گرفته بود که لرزه دیگری خانه را تکان داد. این تکان دیگر غرغرک دهنده نبود، بلکه یک دریازدگی کامل به همراه داشت. در همه کالیفرنیا بومی ها چه زاده شده و چه دورگه یک ریشه عمیق بدویت دارن. همه اونها در موقع وقوع زلزله کورکورانه به خارج از خانه میدون. بچه هایی که لباس مدل پیشاهنگی پوشیدند برای اطاعت از این غریزه مادر بزرگ ها را کنار میزنن و به همین دلیل بود که تیل و بیلی از سر و کله خانم بیلی بالا رفتن، ولی این خانم بیلی بود که آمادگی بیشتری برای بیرون پریدن از پنجره داشت. خود را به یکدیگر فشردند. هوش و ادراک آنها تا اندازه‌ای به جا آمد. دانه های ماسه را از چشمانشان پاک کردند. اولین احساس آنها آرامشی بود که به سبب محکم بودن سنگ ها و شن های زیر پایشان به وجود آمد. بیلی متوجه چیزی شد که هر سه نفر را روی پایشان بلند کرد و این خانم بیلی بود که ابتدا به سخن درآمد. خونه کجاست؟ خانه رفته بود. هیچ نشانی از آن بر جایی نبود. آنها در مرکز آن صحرای دلتنگ کننده ایستاده بودند. آن چشم اندازی که از پنجره دیده بودند، لیکن به جز آن درخت‌های شکنجه شده و پیچیده در هم، فقط خورشید بود که آتش خود را از دل آسمان زرد رنگ همچون کوره روی سر آنها می‌ریخت. از همکنون احساس می‌کردند که تابش آن غیر قابل تحمله. بیلی به آرامی به اطراف نگریست. سپس رویش را به طرف معمار برگرداند و گفت: خب تیل. صدایش لحنی مشعوم داشت. تیل نومیدانه شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: آرزو میکنم میدونستم حداقل مطمئنش میشدم که روی زمینیم. خب اینجا که نمیتونیم بیستیم. اگه این کارو بکنیم به طور حتم میمیریم. از کدوم طرف؟ به هر طرف. بیاییم پشت به خورشید بریم. فاصله نامعلومی راه سپرده بودن که خانم بیلی تقاضا کرد کمی استراحت کنن. متوقف شدن. تیل به آهستگی از بیلی پرسید: نظرت چیه؟ خب هیچ چیزی میشنوی؟ تیل گوشش رو تیز کرد و گفت: شاید، البته اگه توهمات من نباشه. گویا صدای موتور اتومبیله. بله، اتومبیله. کمتر از 100 یارد بعد به یک شاهراه رسیدن. اتومبیل وقتی به آنها رسید نشان داد که یک خودروی سبک و مدل کهنه است که یک گله دار آن را میرونه. به تقاضای آنها در جلویشان ترمز کرد. ما گم شدیم، میتونید ما کمک کنید؟ حتما سوار شین. شما به کجا میرین؟ لس آنجلس. لس آنجلس؟ بگید ببینم اینجا کجاست؟ خب شما دقیقاً در وسط جنگل پارک ملی جاشوا هستید. بازگشت همراه با روحیه‌ای بود شبیه به عقب نشینی از مسکو. آقا و خانم بیلی در کنار راننده نشسته بودند، در حالی که تیل روی صندوق عقب چسبیده و سعی می‌کرد سر خود را از تابش اشعه خورشید مسئول نگه داره. بیلی آن گله‌دار مهربان را واداشت که به طرف خانه تسارکس برونه. البته نه برای بازدید آن، بلکه بدین منظور که اتومبیل خودش رو برداره. بالاخره گله‌دار اونها را به گوشه‌ای آورد که از آنجا شروع کرده بودند، ولی خونه دیگه در آنجا نبود. حتی اتاق همکف هم رفته بود، ناپدید شده بود. بیلی ها علی‌رغم اینکه میل نداشتن همراه با تیل به طرف فوندوسیون خانه رفتن. بیلی پرسید: آیا پاسخی برای این اتفاقات پیدا کرده ای تیل؟ پاسخ باید در آن تکان آخر باشه. خانه به سادگی در میان بخش دیگری از فضا افتاد. حالا میفهمم که بایستی آن را به فوندوسیون مهار میکردم. این همه کاری نیست که بایستی انجام داده باشی؟ خب مسئله این نیست که سبب نگرانشه. خانه بیمه شده بود و ما چیزهای حیرت‌آور زیادی آموختیم. امکاناتی وجود دارن مرد، امکانات. خب همین الان من یک نظریه انقلابی برای ساختن خانه پیدا کردم. تیل به موقع درک کرد او همیشه یک مرد عمل بود. خب داستان تموم شد و سه پاراگراف هم نظر آیزک آسیموف در مورد این داستان میخواییم بخونیم. رابرت هاینلاین در این داستان بخش بزرگی از شروع رو به شرح یک تسارکت اختصاص داده. کارش رو به نحوی عالی انجام داده. لیکن کلمات به تنهایی و بدون همراه داشتن دیاگرام کافی نیستن. همانطور که هاینلاین میگوید، یک شیء سه‌بعدی وقتی در هم می‌ریزد به اندازه کافی گیج کننده است تا چه رسه به یک شیء تساراکت چهاربعدی. شکلی که در پایین این نوشته آمده یک طرح در هم ریخته تساراکت چهاربعدیه. من این شکلش رو توی وبسایتم میذارم عکسشو. خانه‌ای که در داستان تشریح شده در حالت یک تساراکت سرباز شبیه شکل دو خواهد بود. قیاس ساده تر یک مکعب سرباز در شکل سه نمایانه. اگه یک تکه مقوا را به صورت شکل سه ببرید و از روی خطوط اون را به صورت سه بعدی تا کنید، یک مکعب خواهید داشت. از دقت نظر تئوری، اگه یک شیء سه بعدی مثل شکل دو بسازید و 8 مکعب اون را در بعد 4 تا بزنید، میتونید یک تساراکت درست کنید. اشکال کار در اینه که شما نمیتونید به طور عملی یک تساراکت سرباز رو در بعد 4 چه به وسیله زمین لرزه و چه به وسیله دیگه تا بزنین. یک تساراکت واقعی در فضای 4D نمیتونه در جهان 3D ما وجود داشته باشه. هاینلاین این داستان را در سال 1941 نوشت و وقایع آن مربوط به 1776 فصل شده که خود را به جای اون زاهد گوشه‌نشین تصور کرده. تمام شد. خب من این شکل 1 و 2 و 3 که آسیب افتادش حرف میزنن رو توی وبسایت میذارم، توی وبسایتم nastala.com که اگه خواستید ببینید. آره همین. اگر که گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشین و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
Time of faces.